بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت بزرگوارانی که حضوراً در خدمت شونیم و بزرگوارانی که به صورت مجازی پیگیر بحث هستن. بحث رو توی سه قسمت میخوایم ادامه بدیم. بله، درست، اتاق فرمان. بله، ارادتمند. بحث رو در سه قسمت میخوایم ادامه بدیم. در بخش اول در مورد تحول در نظام سلامت صحبت میکنیم. خواهش کنم بفهمید. خوش آمد. بفهم بشین. پس من دوباره سلام کنم. سلام ارادت صحبت. سلام. خب با اجازه دیگه ما رسماً شروع میکنیم. بحث رو در سه قسمت میخوایم تقدیمتون کنیم. توی بخش اول در مورد تحول در نظام سلامت صحبت میکنیم، اینکه تحول رو چی میفهمیم، چطور میشه واقعا یه تحولی رقم زد. توی بخش دوم در مورد یکی از ابزارهایی که میتونه به ما کمک بکنه مسیر تحول رو بشناسیم، اینکه الان چه دوره ای از زمان رو گذروندیم تا به الان رسیدیم، الان چه وضعیتی داریم و اگه میخوایم تحولی ایجاد بکنیم چطوری باید این تحول رو رقم بزنیم، گام هاشو چطوری باید برداریم. این میشه بخش دوم صحبت. و بخش سوم هم یه تصویر مطلوب پیشنهادی هستش، تصویر اولیه هستش از نظام سلامت مطلوبی که امید داریم بتونیم گام هاشو برداریم و به سمت اجرایی کردنش هم با کمک هم دیگه قدم برداریم، به همون چیزی که الان هم طراحی شده تصویر اولیه با کمک هم تکمیلش بکنیم، بهترش بکنیم. خب توی نظام سلامت مثل معمولا حوزه‌های مختلف یه سری لغات هست، اصطلاحات هست که ادبیات تخصصی اون حوزه است به کار گرفته میشه. دو تا لغت معمولا این مقدار معمول تره، یکی از تغییر صحبت میکنن و change اصطلاحا به انگلیسی و یا اصلاح یا ریفور. معمولا واژه تغییر رو صورت معمول زمانی به کار میبرن که یک فشاری از بیرون، یک حرکتی از بیرون باعث تغییر سلامت و درون نظام سلامت هم بشه. مثلا شوروی سابق از هم میپاشه، نظام های سلامت کشورهای مختلفش شروع میکنن به تغییر کردن. یا مثلا طاعون سیاه میاد و بسیاری از جمعیت اروپا از بین میره، دولت شهرها و کشورهاشون دچار آسیب میشه و بعد از اون نظام های سلامت تغییراتی میکنه. توی اصلاح یا ریفرم معمولا بحث بر سر اینه که یک خواست درونی، یک خواست برنامه ریزی شده درونی باعث تغییر نظام سلامت و تحولاتی در اون نظام سلامت میشه. ولی واژه تحول در اون چیزی که همین الان معموله، یه نکته ای ما یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، بحث گفتن که میشه واژه ها رو فارسی بگیم به معنای اینکه اول ببینیم خودمون چی میفهمیم از اون لغت و بعدش بیایم واژه های مثلا انگلیسی شو حالا مثلا پیدا بکنیم، نه اینکه اون چیزی که انگلیسی رو فهم کنیم بعد بیایم براش فارسی رو بیایم تطابق بدیم. بحث ما اونجا این بود که نکنید ما توی دورانی و توی یک وضعیتی از نظام سلامت تو همه دنیا هستیم، اگه بخوایم بی تفاوت بر هر آن چیزی که الان بنا شده باشیم بنا شده بخوایم بی تفاوت نسبت به اون باشیم، خب خیلی وقتا تحول توی اون هم خیلی کار پیچیده ای، اگه بگیم نشدنی هم شاید دور از واقع نباشه. ما باید ببینیم اصلا الان کجاییم، تو چه جامعه ای، توی چه نظام سلامت. چرا؟ چون ما هر روز داریم میریم توی این نظام سلامت فعلی که قالبه، داریم تو درمونگاهش میریم، تو خانه بهداشتش میریم، تو بیمارستانش میریم، تو ادارات مرتبط با اون میریم، بیمه ها رو میریم، پس داریم باهاش زندگی میکنیم. من دارم در مورد همون صحبت میکنم، یعنی غریبه نیست، ولی این شناخته به ما کمک میکنه که ببینیم خب حالا اگر هم ما نگاه متفاوتی نسبت به حتی اصلاح یا تغییر یا حتی تحول داریم، ما چطوری میخوایم اون تحول رو رقم بزنیم؟ ما که مشکلی به واژه تغییر و اصلاح و تحول که نداریم، ما بحثمون اینه که کدومش بهتره، کدومش درست‌تره، که ما بهتر اون چیزی رو که تا الان بهش رسیدیم تحوله. منظور از تحول چه چیزایی؟ حالا توی اصلاح مثلا میگن که 5 تا اهرم اصلی داریم تو نظام سلامت، بحثای مالیش، ساختاریش و اونایی که توی تصویر داریم میبینیم، جایی که دولت تنظیمگری میکنه. اگر یک یا دو تا از این 5 تا اهرمی که تو تصویر میبینین جابجا بشه و تغییرات و اصلاحاتی توش رقم بخوره، اصطلاحا بهش میگن small reform یا اصلاح کوچیک در اون نظام سلامت. ولی اگر 3 تا یا بیش از 3 تا انجام بشه میشه اصلاح بزرگ، یعنی تغییرات و اصلاحات بزرگی تو نظام سلامت رقم خورده. مثلا احتمالا اسم طرح تحول نظام سلامت رو شنیدین تو دولت ابتدای دولت آقای روحانی، آقای دکتر هاشمی که وزیر بهداشت بود، یکی از مهمترین پروژه های دولت اونجا این بود که میخواد تحولی در نظام سلامت رقم بخوره بزنن، و منظورشون همین اصلاحات بزرگ بود نه به معنای واقعی تحول. ولی خب چون جبهه اصلاحات بود و میخواستن اسم اصلاحات بزرگ روش نذارن، تا اونجایی که ما شنیدیم اومدن اسمشو گذاشتن تحول، ولی منظورشون واقعا تحول نبود. خب تحول چه تفاوتی داره؟ تو تحول یه مقدار کار عمیق‌تره و هماهنگی درون و بیرون رو با هم داره. یعنی اگر میگیم توی اون جنس تغییر به معنای اون چیزی که اصطلاح معموله یه فرصی از بیرون باعث تحول نظام سلامت میشه، توی اصلاح از درون ساختاری یافته با برنامه‌ریزی شروع میکنه به تغییر و اصلاح خودش، توی تحول همه اینها هماهنگ با همه. این چیزی که ما امروز میخوایم بیشتر در مورد صحبت کنیم در مورد تحوله، یعنی میخوایم بگیم بحثمون چی نیست و بحثمون چی هست. ما در مورد تغییر نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد یه سری اصلاحات درونی نظام سلامت که همین بازشکل دهی درون نظام سلامت باشه نمیخوایم صحبت بکنیم، میخوایم در مورد تحولش صحبت کنیم. ولی این تحولی هم که میخوایم صحبت کنیم ازش به معنای نیست که اصلا ندونیم چیه این نظام سلامت یا مقتضیات و اون شرایط فعلی اونو نخواهیم درک کنیم. خب بله تحول میشه ریولوشن به معنای انقلاب یا دگرگونی، ولی از جنس این نیست که به هم بزنیم و بخوایم به عبارتی زیر کل این میز بزنیم. نه، میگیم که اون جنس از تحول که هماهنگی بین همه اجزا وجود داره، بیرون و داخل با هم هماهنگن. خب برای اینکه این موضوع درک بشه با اجازه با هم دیگه 12 تا نقطه تحول یا تغییر یا اصلاح، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، آخر سر در موردش صحبت بکنم. اون چیز خاصی نبود، فقط خواستم بگم این اونم آخرش دوباره میبینیم، ولی حالا میخوایم ببینیم، مشکل نداره. این 12 تا نقطه تحولی که حالا من خود این PDF هم که در اختیارتون قرار میگیره، خیالتون راحت، این 12 تا نقطه تحول رو برای اینکه ببینیم اصلا توی ابتدای تاریخ تا به امروز ما چطوری به این نظام سلامت فعلی رسیدیم، مهمترین نقاطی که تغییرات اساسی توی نظام سلامت رقم خورده چه مواردی بوده. این 12 تا نقطه رو انتخاب کردیم، با همدیگه مرور میکنیم، روی هر کدومش 2-3 دقیقه سعی میکنم توضیح بدیم و آخر سر با هم دیگه میگیم کدومش تغییر از درون بود، کدومش تغییر از بیرون بود، کدومش یه تغییر هماهنگ بود که بیشتر محل بحث ماست و در ادامه به سمت اون میخوایم حرکت بکنیم. خب وقتی ما از ابتدای تاریخ بیایم نظام سلامت بیایم جلو، از حدود 8000 سال پیش که تاریخ مکتوب داریم در مورد نظام سلامت، حدودای 4000 سال پیش، 3800 سال پیش توی بین النهرین یا بابل، زمانی که حمورابی یکی از پادشاه‌های بین النهرینی بوده، زمانی که مسلط میشه بر کل بین النهرین، یه قانون‌نامه ابلاغ میکنه و توی میدان شهر بابل نصب میکنه و کاتبا و کسانی که سواد هم داشتن توی اون موقع میذاره کنار، این میگه اینو برای همه مردم بخون. بند 215، حدود 282 بند این قانون نامه، بند 215 تا 223 این قانون در مورد ارتباط بین پزشک و بیماره. میگه اگه پزشکی یه بیماری اومد پیشش درمانش کرد، اگه بیمار از طبقه بالای اجتماعی بود، اویلوم بهشون میگن، طبقه اشراف و اینها، 5 شقل نقره ازش بگیره. 5 شقل نقره یعنی حدود 10 گرم نقره. اگه از طبقه مردم عادی بود 3 شقل نقره بگیره. اگه از برده ها بود، چه برده مردم عادی باشه چه برده اون اشراف باشه، از اون 2 شقل نقره از اربابش بگیره. اگه در قبال اون کاری که داشت انجام میداد خطا کرد، مثلا اومد ابروشو درست کنه چشمشو کور کرد، اگه در قبال اون برده بود، اون اشتباه پزشکیه، یه برده باید بخره جایگزین کنه. اگه در مقابل مردم عادی بود، یه جریمه نقدی طوری باید پرداخت بکنه. ولی اگه در مقابل طبقه اشراف خطا میکرد، دست پزشک باید قطع میشد. خب، و این قانون نامه تا به الان 55 نسخه ازش جای مختلف دنیا پیدا شده، یعنی فقط در بین النهرین نموند، گسترش پیدا کرد جای مختلف دنیا. خود این اصلیش، اصلی که تو میدان بابل بوده، توی شوش دانیال ما پیدا شد که الان تو موزه لوور پاریس. خب این در مورد بحث ورود قانون به حوزه سلامت. نکته بعدی بحث ورود جادو و جادوگر پزشکان به حوزه سلامتی که بیشتر توی مصر رقم خورده. شما بند دوم قانون حمورابی رو که ببینین، میگه اگه کسی جادوگری به کار میبره یه حکمی برابر با مرگ داره تو بین النهرین. ولی تو مصر همون دوره، یعنی حدود 2000 سال 1800 سال قبل، صدر تا ذیل مصر پر از جادوه، یعنی از پادشاه تا مردم عادی تا نمیدونم هر قسمتی از مصر برین جادو اصلا چیز عادی، جادوگری اصلا چیز عادی استفاده میکنن تو بخشای مختلفشون، از تو امنیتشون تا تو پزشکیشون تا تو سلامتشون. این میخوام بگم تفاوتو ببینین چقدر، یه جایی جرمش اعدامه، یه جای دیگه اصلا یه چیز طبیعیه. آره، آیه مهرابی یه دایره المعارف تو پزشکی دارن، بعد یه جمله دارن میگن که زمانی که تجربه گرایی در تمام تجربه گرایی داشت در پزشکی به کندی پیش میرفت، جادو در تمام مراحل پزشکی به بلوغ خود رسیده بود و جایگزین برخی از داروها شده بود. حالا بعدا اینا رو سری موضوع صحبت میکنیم. این بحث ورود جادو هم بحث این هستش که مثلا شما درمانی انجام میدین، یعنی سردرد دارین، این سردرده میشه با یه ماساژی مثلا حل بشه، یه وقتایی میگه قرصی بخوری حل بشه، یه موقعی سوزن بزنی حل بشه، یه وقتایی هم میشه با صحبت کردن و با یه آرامش ذهنی دادن و آرامش عاطفی دادن حل بشه. این ابعاد متفاوت انسان برای حل یه موضوع، موضوع بحث اینجاست. یعنی جادو بیشترین تأثیرگذاری که داره انجام میده سر بعد ذهنی و بعد عاطفی و قلبی انسانی که داره اثرات خودشو میذاره، که امروز هم روز به روز حالا اثر این موضوع خیلی داره بیشتر میشه. خب میرسیم اینجا، 3 تا مکتب رو میخوایم با هم مرور کنیم که حتما دقت بفرمایید، نکات مهمیه. مکتب که میگیم یعنی 3 تا ویژگی داره. 1، هستی شناسی متفاوتی داره، فهم و جهان معنای متفاوتی داره. 2، علوم متفاوتی تولید کرده و علومش بر هستی شناسیش بنا گذاشته شده و ابزار متفاوتی داره یا از ابزار مشترک به دلیل متفاوتی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه کسی یه دل دردی داره پیش هر کدوم از این 3 مکتبی که میخوام الان خدمتتون بگم بره، اون دل درد رو یه چیز میفهمه، یه طور تشخیصش میده و درمانش هم به یه شکل متفاوتی میکنه، یعنی در این حد متفاوت. مکتب هند که حدود 50 قبل از میلاد سرهم بندی شد، ولی از حدود 1900 قبل از میلاد شروع شده بحث وداهاست. وداها کتب مقدس آیین ودایی هم که آیورودا به عنوان طب یا نظام سلامت هند یا طب هندی رو داره سرهم بندی میکنه، میگه یعنی از وداها گرفته شده. اونجا میاد میگه که انسان سالم کسیه که باد و آتش و آبش در تعادل باشه، و اینا رو قشنگ از خود کتاب ودا داره میگیره ها، اینا هم خیلی مهمه. یعنی مثلا میگه آتش یعنی آیزنوارا، آتش درون تمام انسان ها. یا مثلا در مورد آب صحبت میکنه، میگه آب مثلا مایه عمر جاودانیه، درمان ها درون آبه و این بحث. آیورودا هم که میشه علمی که در اون با توجه به همون مکتب ودا تولید شده و از اون عیناً از ودا نیست، ولی پایه هاشو بر آب و باد و آتش که واتا پیتا کافا اصطلاحا بهشون میگن به هندی، بر مبنای اون شروع میکنه این رو ساختار میده. و یوگا، اسارگیری گیاهان، جز ابزارهایی که با تفاوت بسیار زیاد و با خیلی عمیق دنبال میشه توی طب آیورودا هم اونجا استفاده میشه، از جمله یوگا که اختصاصی اونجاست، که زمانی که به بحث مثلا حالا بعد از اون به بحث چین میرسیم، توی چین مثلا طب سوزنی اختصاصی اونجاست، خیلی تو اونجا رشد کرد. مکتب بعدی مکتب یونانه. تو مکتب یونان یه تفاوت جدی داره. مکتب یونان نسبت به مکتب هند و مکتب چین، اون دوتا جنسشون یه معنویتی داره، یعنی میاد از همون آیین و هستی شناسی مبتنی بر معنویتشون رو میگیره، شروع میکنه کار کردن. تو مکتب یونان میگه نه، ما دقیقا میخوایم از ماورا و طبیعه ببریم، بیایم سراغ طبیعت. چرا؟ میگه بیماری علل طبیعی داره، علل ماورا و طبیعه نداره، پس تو همین طبیعت دنبال درمانش بگردی. و بعدش میان کائنات رو میگن که چهار تا عنصر هست، امپدوکلس میاد این چهار تا عنصر رو مطرح میکنه، بعد میگه این چهار تا عنصر همه این چیزی که ما داریم میبینیم از همینا ساخته شده، همون خاک و آتش و هوا و آب. بعد میان جلوتر افراد مختلف، حالا فیلسوف سلامتای مختلف، پزشکای مختلف میگن که خب حالا چی رو با این تطابق بدیم، که بقراط برای اولین بار، بقراط یه طوری ابن سینای اوناست، یعنی مطالب و محتوای مختلف رو میبینه، مرور میکنه و بعدش خودش یک چیزی شبیه به یک قالب و ساختار و قانونی به عبارتی برای حوزه سلامت میاره. اون میگه چهار تا خلط رو، این چهار تا خلط یا اخلاط رو تطابق میده با همون چهار تا عنصر بنیادی. یعنی هستی شناسی پایه‌ای که بنا میذارن بریده از ماورا و طبیعه، اخلاط رو میاد فراوری میکنه. این نکته بسیار مهمیه، یک بار فراوری میکنه این رو و تطابقش میده با اون هستی شناسی پای. این چیزیه که تو اون دوتا مکتب نداریم، یعنی تو مکتب آیورودا یا هندی یا چینی که بعدی خدمتون میگم، همون چیزی که از هستی شناسی میگیره میاد رو همون شروع میکنه کار کردن و همون شکل. ولی توی نظام سلامت یونان باستان همون چیزی که هستی شناسی پایست، عین همونو نمیاد تو نظام سلامت به کار بگیره، فراوریش میکنه، میگه منظور تو از این چهار تا عنصر تو اینجا میشه چهار تا خلط بنیاد. اینا نکات قابل تعجب. و بعدش هم که انواع و اقسام کالبد شکافی ها رو میکنه، شروع میکنه میگه من هر آن چی که قبلا بوده رو دوباره میخوام ببینم. یعنی چی؟ مثلا گفتن اینطوریه، برم مثلا بگردم توی این بدن حیوانات، برم توی مثلا بدن انسان، برم کالبد، برم دقیقا ببینم چه خبره. در حالی که توی طب چین و طب هند یک مقدار نسبت به این موضع‌گیری وجود داشته، یعنی خیلی خیلی کالبد شکافی و حالا بوده ها، نه اینکه نباشه، ولی مثلا متفاوت فکر میکنه. ولی اینجا نه، مثلا بقراط میگه یه بار بهش گفتن که برو ببین این زیموقراط که خودش فیلسوفیه دیوونه است یا سالمه، یه همچین چیزیه. بعد میگه رفته اون زیموقراتو که میبینه، میبینه یه دونه مثلا اگه اشتباه نکنم یه دونه گاو آویزون کرده، داره باز میکنه بدنشو، داره نگاه میکنه، و یه دونه سوسمار هم قبلا مثلا باز کرده، اونم بدنش باز، اونجا مثلا داره کالبد شکافی میکنه. و سر همین که این فلسفه‌ای که داره میگه، این چی داره میگه، مردم شهر چون عادت کرده بودن به همون فلسفه‌های طبق الهه‌های یونانی، ولی اینا داشتن یواشهاش حرفای جدیدی میزدن، مردم میگفتن چی داریم میگه. بعد خب اتفاقا از اونجا به بعد بقراط خیلی با زیموقراط نزدیک شد و حتی مثالای میزنن، میگن بقراط اگر معنویتش رو از دست داد به خاطر زیموقراطه، چون خیلی اعتقاد به چی نداشت، باعث شد رو بقراط تاثیر گذاشت، بقراط هم اون شکلی شد. خب پس اینم در مورد مکتب یونان. مکتب چین میگه که انسان زمانی سلامته که آسمان زمین انسانش در تعادل باشه. آسمان هم که میگه هیون میگه، یعنی دقیقا آسمان معنوی منظورشه. زمین، زمینی که داره روش زندگی میکنه، انسان هم منظور خدای همون انسانه، که این از کنفیسیوس و یه بخشای دیگه از همین نظریه از لاوتسو گرفته میشه. اونجا توی کتابی دارن حدود حدودای 300 قبل از میلاد، 200 خورده 300 قبل از میلاد، که این کتاب بین گفتگوی امپراتور و طبیب درباره که اونجا همه اینا مکتوب میشه و بحثای جالبی که شکل میگیره و علمشون رو دقیقا بر این پایه، یعنی وقتی توی طب چینی نبض دارن، خب سه تا نبض دارن، این نبض ها یکیش نبض آسمانه، یکیش نبض زمینه، یکیش نبض انسانه. ارگان های داخلی بدن مثلا میگه که این ارگان ها ارگان های آسمانن، اینا ارگان های زمینن، اینا ارگان های انسانن. نقاط رو، حتی نقاط طب سوزنی رو که نامگذاری میکنه، باز دوباره از این آسمان، مثلا این نقطه بالا دیوتونتی بهش میگن، بعد تو ترجمهش میشه دور آف هیون، یعنی درب رو به آسمان معنوی، این نقطه‌ای که بالاست و یکی از پرکاربردترین نقاط طب سوزنی تو همین علامت. حالا توی اثار چاکرا هم میشه. بعدش اینجا میخوام بگم که نکنه این تفاوت‌ها رو خیلی مهمه، یعنی از هستی شناسی تا ابزارشون با هم یه هماهنگی داره این سه. از اینجا که میایم، یعنی زمانی که هر ستای اینها به یه بلوغی رسیدن، هر ستای اینا قبل از دوران حضرت مسیحه، یعنی یونانی دوره بقراط و اینا که میشه 300 و خورده قبل از میلاد، 350-60 قبل از میلاد بیایم این ورتر، طب چینی میشه 200 خورده 300 قبل از میلاد و طب هندی و یا نظام سلامت هند میشه حدود 50 قبل از میلاد. هر ستای این مکاتب در قبل از دوران حضرت مسیح به بلوغ رسیدن. حضرت مسیح تو جایی میاد و قیام میکنه که جاییه که دو تا طب اونجا خیلی و دو تا نظام سلامت خیلی غالبه، یکی طب یونانی و یکی طب یهودی میشه گفت بهش، طبی که یهودی ها داشتن توی اورشلیم بیشتر استفاده میکردن و یونانی هم که خب غالب بودن. هر دوتای این طب یه جنس انحصاری داشت. یونان از این بابتی که فقط مردان غیر برده با پرداخت شهریه میتونستن پزشکی بخونن، مردان غیر برده با پرداخت شهریه و بابت کاری هم که انجام میدادن پول میگرفتن. طب یهودی هم خب به خاطر اون منش یهودی که کلا بین خودشون نگه میداشتن. حالا حضرت مسیح توی همچی جایی میاد، نه تنها بسیاری از کارهایی که اونا حتی ادعای درمانش رو ندارن یا ادعای انجامش رو ندارن رو انجام میده، هیچ هزینه ای هم نمیگیره و درمان بعد از حضرت مسیح کلن میاد تو کلیسا، یعنی هم خود حضرت مسیح هم حواریونش و هم در طول تاریخ کلیسا میشه درمان کده و روحانیون و کلیسا میشن درمانگر. اصلا درمان نه تنها اصطلاحا نابازار میشه، کلن دیگه میاد تو کلیسا و یعنی جریان درمانی دیگه میاد اونجا. خب این بخش دیگه حضرت مسیح و میرسیم به عصر دوره‌ای که جندی شاپور و طب و نظام سلامت و اون بود علمی به معنای اون بحثای اکتشافی و اینا شروع میکنه و بحثای فلسفی رو به افول در جهان غرب و میاد به سمت اینور یه مقدار جهان شرق، که اونجا ایران با توجه به اینکه خب نزدیک به 70,000 اسیر رومی رو تو جنگا اسیر کرده بود، آورده بود سمت خوزستان، منطقه نزدیک دسفول، یه جای به اسم سیاه منصور، اونجا رو بهش میگن جندی شاپور. اون میاره اونجا و اونجا اون اسیرا رو نگه میداره، آروم آروم برای اونا بیمارستانی، بعدش مدرسه‌ای کنار اون بیمارستان زده میشه، یا اول مدرسه بعد بیمارستان، الان خاطرم نیست دقیق. و در دوران اون خسرو انوشیروان دیگه این یک مرکز آموزش پزشکی کنار مرکز درمانی قرار میگیره و شروع میکنن تربیت پزشک هم از ملل مختلف، مدرس پزشکی جمع شده اونجا و هم دانشجویانی از کشورهای مختلف میاد. یعنی مثلا شما برید جلوتر، پزشک معاویه مثلا تحصیل کرده جندی شاپوره، یا حالا ادامه میدیم بحث، ولی ساختار و قالب پزشکی اونجا باز از یونان داره گرفته میشه، قالب اصلیش. ولی نه، طب هندی هست، طب عربی میاد، طبای دیگه هم هست که درونش میاد، طبای حتی زرتشتی خودمون اونقدی که بوده اونم بوده. خب اینجا میرسیم بعد از اون به دوران اسلامی، تحول بعدی. مثلا یکی از تربیت شده های جندی شاپور زمانی که میاد توی مدینه، تو سرزمین اسلامیه، میاد و به اسم احتمالا میگن حارس ابن کلده احتمالا اسمشه، که این تربیت شده جندی شاپوره. میاد و یه سالم تو مدینه میمونه ولی خیلی کاری هم پیدا نمیکنه، یعنی خیلی بیمار نداره. و میگن چرا؟ میگن خب این فرهنگ مسلمانی ویژگی هایی داره، این کارا رو که انجام میدن، از جمله اینکه تا گشنه نشدن غذا نمیخورن و زمانی سیر نشده از پای غذا بلند نمیشن، یه همچین روالی چون دارن بیمار نمیشن. چه اتفاقی تو دوره اسلامی رقم میخوره؟ مهمترین تحولی که به نظر ما برداشت ما اینه، تغییر در جهتگیری نظام سلامت. یعنی توجه به سلامت بعد از بیمار شدن رو میاره به توجه به سلامت قبل از بیمار شدن. یعنی حواست باشه این کارو بکن بیمار نشی، نظافت تو رعایت کن بیمار نشی، نمیدونم غذا دست تو بشور، تطهیر، انواع و اقسام و کارهای مختلفی که داره انجام میده، کلن توجه حسابی میاره قبل از بیمار شدن. حالا میخوایم پیشگیری اسمشو بذاریم ارتقای سلامت، اون یه بحث دیگه است، اونا میشه بحثای برداشت امروزی ما بیشتر. ولی توجه به سلامت رو در بخش بعدی از بعد جسم هم فراتر میبره. یعنی نمیگه فقط جسم سالم، بحث فکر و ذهن سالم و بعد قلب سالم که بالاترین سطح سلامت، ابعاد سلامت، اون رو هم مورد توجه قرار میده و بحثای دیگه ای که حالا ادامه پیدا میکنه درون اسلام. ما از اینجا میایم جلوتر داریم این نقاط رو خوب دقت کنیم. از اینجا به بعد دیگه تقریبا تغییرات اساسی و همین جریانی که از الان 4 تا نقطه تحول و نقطه تغییر اساسی میخوام بگم، جریان بیشتر با تسلط اینجا داره میره جلو. خیلی نکته مهمی ها، این خط رو در نظر داشته باشین که بدونیم از چند صد سال گذشته ما یه جریانی داره مرتب خودش رو ریفرم میکنه اصلاح میده و اون جریان غالبی شده، مرتب خودش رو فراوری میکنه، بروز میکنه. تا اون سیاه وقتی میاد، اون اتفاقات سنگین که تو اروپا و جای ایران که از تا اون سیاه دور بوده، نزدیک به 1/4 جمعیتش میگن از بین رفت، از دنیا رفت. خود اروپا و اونا نزدیک به 1/3 جمعیتش از دنیا رفت. اصطلاحا ما به اینجا میگیم شکست نظام‌های سلامت. چرا؟ چون که حسابی درمان محور بودن و زمانی که یه چیزی مثل تا اون میاد که به شدت نیاز داره به پیشگیری، شما تسلط داشته باشی بیمار نشی، جامعه مسلط باشد بر بیمار نشدن، نه اینکه بیمار شد بره درمان بکنه. و چون نظام اخلاقی یک جنس جدی، اون نظام اخلاقی که میگم با جنس غرب و من دارم میگم، اون چیزی که از یونان پا گرفته و گسترش پیدا کرده، به شدت درمان محوره، به شدت تخصصیه، اون قالبه نمیتونه جواب بده. میاد جلوتر، حالا تحولات مختلف، تا یه نفری به نام پاراسلسوس که خودش فعال رنسانسه و کیمیاگر و داروساز و شیمیدانه، میاد میگه که اصطلاحاً یه کار نمادین هم میگن که انجام میده، نقلش هست که کتابایی که از بقراط و جالینوس و ابن سینا لابلاشون هست و اینا رو آتیش میزنه توی جایی، که میگه دوره اینا دیگه گذشته. و بعد میاد میگه که خیلی نکته مهمیه، میگه اون اخلاط چارگانه نه، گوگر، جیوه، نمک. نکنه خودشو با طب هندی مقایسه نمیکنه، خودشو با طب چینی مقایسه نمیکنه، با طبی که اون حتی اخلاطی که در اون اسلام اومده با اون مقایسه نمیکنه که تفاوتایی داره، با همون طب اخلاطی یونانی خودش رو میگه معادل این بخش میشود گوگرد، معادل این بخش میشود جیوه، معادل این میشود نمک. یعنی معادل همون 4 اخلاط، 3 رو میاره میذاره. بعد میگه که انسان هم از گوگر، جیوه، نمک تشکیل شده. انسان زمانی سالمه که گوگر، جیوه، نمکش اندازه باشه. یه آزمایش هم انجام میده، یه چوب یه چیزی رو میسوزونه، میگه این دودی که بلند میشه گوگرده، این آتیشی که داره میبیننش جیوه است، اون خاکستری هم که ازش میمونه نمکه. انسان هم بسوزونی یه دودی بلند میشه، یه آتیشی، یه خاکستری ازش بمونه. پس انسان از گوگر، جیوه، نمک تشکیل شد. به همون اکتفا میکنه؟ نه، میره باش دارو میسازه. میشه گفت اولین جایی که به صورت جدی از طبیعت هم میبرم و میایم میریم تو آزمایشگاه، یعنی همه طبیعت هم نمیخوام، خودم انتخاب میکنم از تو طبیعت چی بیارم، دستکاری که در طبیعت میخوام انجام بدم. من گوگرد رو میخوام، جیوه رو میخوام، نمک رو میخوام. همه گیاه رو نمیخوام. میره تو آزمایشگاه و این کار رو انجام میده. خب میرسیم به بخش بعدی، زمانی که چا؟ تب؟ یه نظریه پردازیه، خودشم فعال رنسانس به نام پاراسلسوس، نظریه سه عنصریه. گوگل جیوه نمک سرچ بکنید توی مثلا، آره آلمانی بود، خودش آلمانی بود. بعدش میرسیم به عصر اصطلاحا روشنگری. تو این عصر چقدر رقم میخوره؟ خب ابتدای همون عصر قرن 17 تلسکوپ کشف میشه، یعنی حرکت به سمت دیدن دورترین اجرام، و بعدش میکروسکوپ کشف میشه، حرکت به سمت دیدن ریزترین ذرات. نگون دوباره داریم این سیر به سمت آزمایشگاه، جزئیات رفتن و جزء نگری و تقلیل گرایی یا ریداکشنیسم، اینو ببینیم آروم آروم چطوری داره رقم میخوره. و نظریه پایه دوباره هم شروع میشن متحول شدن توی سطح خودشون. میگه گوگر دیو نمک چیه؟ اخلاط چهارگانه چیه؟ انسان از اینا تشکیل نشده، انسان از سلول تشکیل شده. این تفاوت رو میبینین چقدر؟ انسان از سلول تشکیل شده. عامل بیماری چیه؟ به هم خوردن تعادل گوگر دیو نمک؟ به هم خوردن تعادل اخلاط؟ نه، به هم خوردن تعادل این سلوله به خاطر ورود اون میکروبه. عامل بیماری اونه، سلامت هم زمانی که این سلوله در تعادل باشه. خب این سلول چطوریه؟ سلول خودش سیستم داره، اجزا داره. خب از سلول میای بالاتر، آروم میرسی به بافت‌ها، بافت‌ها رو میای میرسی به سیستم‌های مثلا ارگان‌ها میرسی، یعنی مثلا ارگان معده، ارگان مثلا کلیه، ارگان قلب، بعد میای میشی به سیستم‌ها میرسی، سیستم قلب و عروق، سیستم مجاری ادراری، سیستم مثلا مغز و اعصاب. میایم بالاتر، خب این آروم آروم این جریان سیستم‌ها شروع میکنه به رشد کردن، و آروم آروم میگن که خب این یه انسان دیگه، این مریضی از فلان جا میاد اینجا، خب ما باید سعی کنیم همه سلامت همه آدما رو با هم حواسمون باشه. و توی عصر صنعتی شدن و تو بحث آلمان 1883، زمانی که اونجا آقای چی بود فامیلش، حالا یادم رفت اسمشون، خب شروع میکنه بیا سری تحولات و بحث‌های اجتماعی اونجا انجام دادن و اینا. بعدش کارگرها و سندیکاهای کارگری هم چون حسابی اومده بودن تو شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که اومده بودن نزدیک شهرها، هم مشکل جسمی هم مشکل ذهنی و روحی و همه بسایی که براشون پیش اومده بود، شروع کردن به اعتراض کردن. یعنی چی؟ ما الان پول حداقلی میگیریم، تو راه تصادف میکنیم، دستمون تو کارخونه قطع میشه. خلاصه اعتراضات. اون اصلاحات اجتماعی بیسمارک هم داشت اصلاحات اجتماعی رو انجام میداد، گفت خب بیمه رو بیاریم. و اول بیمه برای کارگرها بود، بعد شد تصادفات، بعد شد سالمندان، بعد کل مردم آلمان، بعدش شد کشورهای دیگه، همینطور رفت جلو و اولین بار سیستم ملی بیمه اومد. میایم جلوتر، این سیستم آقا کل کشور یه ملی و کامل در نظر بگیریم، 1938 اولین سیستم ملی خدمات سلامت که توی نیوزیلند بوده، که مستعمره بریتانیا بوده، اونجا بوده. و بعد از اون جنگ جهانی دوم، و بعد از جنگ جهانی دوم اولین سیستم بین المللی سلامت که همون WHO تشکیل میشه، 1946 تا 48 که دیگه ساختارش رو پیدا میکنه. خب اینجا تا اتفاق رقم میخوره، اینجا سیستم ها آروم آروم دارن میان، یعنی کنترل های بزرگ. چرا؟ چون میبینن که این اتصال وجود داره بین خود انسان، از سلولش تا درونش تا همه بخشاش، بعدش میگن نه این انسان به اون انسان، نه این کشور به اون کشور. پس میرسیم که باید سیستم های بین المللی داشته باشیم. خب از 1950 به این ور، این آخرین بخش نقطه عطفیه که میخوایم در مورد صحبت کنیم و بعدش با هم دیگه دوباره یکم گفتگو کنیم. اینجا چه اتفاقی در رقم میخوره؟ خب ما چی میخوایم؟ اطلاعات میخوایم. چرا؟ چون میخوایم همه دنیا رو شروع بکنیم بین المللی، حواسمون به سلامت باشه. پس اطلاعات خیلی برامون مهمه، توی ایران چی میگذره، توی فلان کشور چی میگذره، همینطور آقا اینا رو همه اطلاع داریم. اونجا یه بیماری اومده، این به چی بود؟ گناه کرد در بلخ، آهنگری زدن به سر آره. گفتن خب این داره واقعیه، این داره اتفاقا رقم میخوره، باید حواسمون به همه جا باشه و اینا. خب جریان اطلاعات از 1950 و بحث‌های اینترنت اومدن بالاتر، خب جریان اطلاعات شکلش و خودش رو پیدا کرد. یواش یواش گفتن خب این اطلاعات رو کی داره استفاده میکنه؟ اصطلاحا با چیز هوش طبیعی، یعنی انسان داره استفاده میکنه. خب هوش طبیعی، خب حرف گوش نکنیش هم مقدار زیاده. خب و در این حال ما میخوایم یه مقدار به صرفه تر، آروم آروم با ظرفیت خیلی بالاتر برای کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، خب هوش مصنوعی احتمالا گزینه خوبیه، خطاش کمتره، قابل خیلی حرف گوش کنتره و در این حال اصلا ظرفیت آموزش و دادن اطلاعات و دیتا بهش بسیار بالاتره. خب هوش مصنوعی هم ایجاد شد، روباتیک هم کنار اون داریم میبینیم. اینو با ما داریم شناسایی میکنیم به عنوان اون چیزی که توی از 50 سال به این ور داره مهمترین تحولات رو رقم میزنه. وقتی میگیم سایبرنتیک و جریان اطلاعات یعنی چی؟ یعنی این کتابای تکست هست مرجع، حدود 90 و خورده درصد پزشکای دنیا و نظام سلامت تو دنیا همین کتابا رو میخونن. این پزشک اگه تو ایران درس بخونه میتونه بره آمریکا کار بکنه، پزشکی که توی انگلیس درس خونده، توی هند درس خونده، میتونه بیاد تو ایران کار بکنه. چرا؟ چون یه جریان اطلاعات واحد مبتنی بر هستی شناسی واحدی داره اینو تولید میکنه. این نظام داره، این خیلی مهمه، نظام داره. پس این که یادش گرفت میتونه بره اونجا هم کار کنه. حالا چند تا امتحان بهش بگه که زبان مردم بتونه، یه چند فرهنگ اونجا رو یاد بگیره، ولی پزشکی، همین پزشکی همه جا مثل هم دیگه است. دارو، همین دارو رو تولید کن، برو برای 8 میلیارد اینو تجویز کن. میکروب، عامل بیماری همین انسانه، تولید کن، هر 8 میلیارد برو همون واکسن رو بزن. این ساختار نظام سلامت، نظام مالی همین، و اقتصاد سلامت، برو همین همه جا یاد بده، اقتصاد سلامت همینه. ولی ما داریم از یه قبلتری داریم میایم، تفاوت مکاتب رو دیدین دیگه، جای جدی که دارن. ولی کدوم مکتب داره خودشو مرتبا به روز میکنه؟ کدوم مکتب مرتب خودشو ریفرم میده، خودشو فراوری میکنه، اصلاح میکنه، به روز میکنه؟ کدوم مکتب هنوز حرف همون 1000-2000 سال پیشو داره میزنه؟ ولی همونی که مکتب داشته باز با همون حد عقلش، ولی باز تا امروز قشنگ رسونده. یعنی اگه مکتب چینه، این طب چینی رو تا همین امروز هم رسونده، چون به هر حال طبق هستی شناسی خودش بوده. اگر آیورودا بوده الان کلی دانشگاه آیورودا همین الان هم توی هند هست، ولی واقعا طب خودشونه، واقعا از هستی شناسی خودشونه. وقتی میگه پیتا کافا، این میفهمه دقیقا این واژه هاییه که توی توی وداها داره میبینه. طب چینی اگه میگه مثلا هیون، آسمان، زمان، زمین، انسان، یا داره این صحبت رو میکنه، یا یین و یانگ میگه، یا اسم نقاط رو میگه، همش توی فلسفهش هست. خب ولی میگم این خیلی مهم، این فراوری کردن، اصلاح کردن، این که ترجمان کنی تا برسی به اون درکی که قابل استفاده برای امروزت باشه. نتونی بروز بکنی، نتونی حرفت رو نو بکنی، اون کسی که تونسته حرفش رو کاربردی و نو بکنه جای تو رو میگیره و قابل استفاده تره. چرا؟ چون همه میفهمنش. معده کجاها میگه؟ معده یه جایی داره میگه، همه که نمیگن به این معده، که یه کسی اصلا یه اسم دیگه، یه برداشت دیگه داره ازش، ولی ما فقط معده رو میفهمیم. این اون جاییه که میگم ما نمیتونم رو هر حرفی، رو هر ادبیاتی بیایم حرف بزنیم، باید روی چیزایی حرف بزنیم که هممون میفهمیم. ولی حالا بگیم روی این فهم چطوری این ریله که میرسیم به این ریلی که بالای تحول گذاشتم، چطوری این ریل رو جا به جا بکنیم یه ریل دیگه؟ میشه؟ اگه میشه باید ملزوماتش رو بدونیم، باید بدونیم چطوری باید از هستی شناسی تا ابزار یه ساختاری بذاریم که بتونه درک متفاوتی ایجاد بکنه، ولی فهم امروزمون رو به هم نریزه، همه دنیا هم بفهمنش. ما یه تفاوتایی با بعضی از دوستانی که مثلا کار میکنن با هم صحبت میکنیم، ما میگیم که ما سر حرفی میخوایم تحول ایجاد بکنیم که همه دنیا میفهمنش، یعنی اون حدی و دست بذاریم که تو بخش بعدیمونش که شخصیت نظام سلامته. اگه رفتی توی هند، اگه رفتی تو آمریکا، اگه که اونی که هیچ دینی نداره تا اونی که اسلام کامله، همه اینا اونو بفهمن. نمیگم لزوما معناشون یکیه، ولی یه جنس فطرتی داره، یعنی تو اون حدی صحبت بکنی که همه بفهمن. این اون چیزیه که ما اگر بتونیم درکش بکنیم، اون وقت میشه گفت خب ما هم داریم قدم بر میداریم برای اینکه فراوری بکنیم و حرفمون جهانی باشه. وگرنه من فقط در اون مکتبی و در اون کالبدی خودم حرف بزنم، میشود اون چیزهایی رو که در مکاتب مختلف داریم میبینیم. نمیگم لزوما غلطه ها، اصلا نمیخوام بگم، ولی ظرفیت گسترشش میشه در حد همین بخش آباریکه هایی که تو این پزشکی موجود وجود داره. آره نمیتونی جواب بگیری حالا یه طب فلان چیزم امتحان، این طب مکمله برو، اون طب جایگزینه برو، برای جادوگری هم جا گذاشته، برای طب شما هم جا میذاره، چه اشکال داره؟ شما هم بیا یه کاری بکن، اون برای تو جا گذاشته، تو نرفتی جا باز کنی. اون طوری طراحی کرده پزشکیشو، نظام سلامتشو، که میتونه ظرفیتشو داره که همه طب ها بیان. اصلا شما هر طوری که دوست داری، الان میدونید که شمن یا طب جادویی تو خیلی از کشورها هست. یه فیلسوف سلامت معروف بود اسمش هم رفت، گفت رفتم پیش پزشکی موجود، ها اسمش یادم نیست، اگه من چیزی که میگم اسم ایشونه شما بفرمایید، گفت توی بریتانیا بود، انگلیس بود، اگه شما، گفت رفتم پیش پزشک، حالا پزشکی غالب، جواب نگرفتم، رفتم پیش طب سنتی جواب نگرفتم، رفتم پیش جادوگر خوب شدم. یعنی به راحتی میگه چرا اجازه بهش میدی؟ میگه خب اولا که مشخصه کیه، مثلا اون نظام داره فلان داره، و در این حال جواب داره میده، استفاده بکنه. این هم مثل بقیه، من تو نظام سلامتم و اونا جا دارم. خب با یه تفاهمی که الان داریم، یعنی تغییر میگه اون چیزی که از بیرون میاد فورس میده. خب من الان خاطرم نبود، دست شما در نکنید گفتیم. توی بحث جنس اصلاح، الان بیگن ریفورم یا اصلاح، یعنی از درون با یه برنامه‌ریزی کاملی مثلا یه اتفاقی رقم میخوره. مثلا برای پزشکی خانواده الان تلاش دارن میکنن اصلاح بکنن نظام سلامت ما رو، توی کجا؟ توی مرحله اول ارجاع که پزشکی خانواده میخواد. الان میدونید دیگه بحث داغ، همیشه الان سالهاست بحث داغ، ولی دوباره بحث داغ همین دو سه روز هم دوباره شده. یعنی میخواد اون ارجاع رو تغییر، این میشه اصلاح کوچک در نظام سلامت. معمولا هم میگن تو دنیا اصلاحات کوچک بهتره، به فکر حتی اصلاحات بزرگ هم نباش، بیگ ریفورم اینا. خب پس این تغییر از بیرون، این تغییر از درون، اونجا هم تغییر هماهنگه. خب این 12 تا نقطه‌ای که مرور کردیم، یه لحظه یه با هم دیگه مشارکتی بکنیم. این 12 تا به نظرتون کدومش تغییر بیشتر در حد همین اندازه که تا به الان میدونیم و در همین اندازه که تا الان صحبت کردیم، به نظرتون کدومش تغییرش از بیشتر از بیرون بوده باعث اون تغییر در نظام سلامت شده، کدومش از درونش بوده که خواسته و این اتفاق رو رقم زده، کجا یه هماهنگی بوده؟ میتونیم بنویسین یه لحظه، مثلا بنویسین اگر دوست دارین، مثلا پیش حدس خودتون، چون به هر حال نمیرسیم همه رو، ولی خودتون ببینید مطلب رو چطور گرفتین. بله
درست به بدن انسان درگیر
ممنون. متشکرم. بسیار نظر. بله. صدا رو نمیشنوم. خب. بله. خب بچه با اجازه من میارم. حالا خودتون تو ذهنتون باشه دیگه چی بوده حدساتون. یه لحظه با هم ببینیم. منظور چه چیزیه؟ نکنه تو قانون گذاری از بابل سریع فقط دلایل اصلی رو میگم و رد میشه. قانون گذاری بابل چی بوده؟ حمورابی اومده تسلط پیدا کرده، قانونمند کرده همه بابل و نظام سلامت هم قانونمند کرده. یه فشاری از بیرون بوده، حاکمیت اینو خواسته اون انجام داده. تو بحث ورود جادو، اول جادو و جادوگران اومدن، بعد اومدن توی کاهنان و حالا یا از کاهنان اصلا بوده، بحثای اختلافش. و اون جادوگری درون پزشکی هم آروم آروم اومد. مکتب هند، مکتب چین و مکتب یونان جدیترین مثال هایی هستند که تغییر هماهنگ دارن، یعنی تغییر از بیرون و درونشون با هم هماهنگ شده، اصلا در یه دوره رقم نخورده. مثلا شما یونان رو نگاه بکنید، شاید مثلا 100 و خورده سال طول کشیده از اون هستی شناسیه تا رسیده به مثلا به بقراط و بعدش که دیگه هماهنگ شد. تو بحث هنده نزدیک به هزار و مثلا نزدیک به 2000 سال طول کشیده. میخوام بگم این نیست که مثلا بگیم وقتی مکتب شده حتما در یک روز شده، توی طول دوره‌ای رقم خورده. ولی اومده نظام سلامتی که در، یعنی طبی که جریان داره، غذایی که جریان داره، همه اون بخشایی که ما ذیل نظام سلامت هست، اومده و خودش رو هماهنگ کرده با هستی شناسیش و اون ادامه داده. زمانی که به حضرت مسیح میرسیم، حضرت مسیح پیامبر خداست، از بیرون به عبارتی داره این رو القا میکنه و اون شفاها رو میده، کارا رو انجام میده. بعدش دیگه نظام سلامت شروع میکنه تغییر کردن و اون درمان میاد تو کلیسا که تا به امروز، همین امروز کلیسای کاتولیک که بزرگترین دارنده های خیریه های بهداشتی درمانی تو دنیاست. خب بعد جوندی شاپور باز چیه؟ خب پادشاه تصمیم میگیره اینجا بیمارستان بزنه، ترجیح میده در دانشگاه بزنه. خب این اتفاق رقم میخوره و تربیت پزشک، یعنی خود نظام سلامت اینا رو نخواست. تأثیر اسلام باز به همین صورته، دین الهی میاد یه تأثیری، یه شوکی به جامعه، یه تفاوتی که در قبل و بعدش ایجاد میکنه، البته تو همون جریانی که اصیل الهی که داره میاد، ولی باز فشار از بیرونه. نظام سلامت چقدر میره خودش رو هماهنگ میکنه محل سواله. حتما تلاش کرده ولی به نظر خودش رو نتونسته تبدیل به مکتب بکنه، حداقل ما برداشتم تا الان اینه، ولی حتما تلاش کرده. چرا؟ چون همون طب اخلاقی یونانی دوباره توی سرزمین‌های اسلامی و اطباء ادامه پیدا می‌کنه و بعدش که میام جو، ولی تغییر میده. حتما طب اخلاقی که درون سرزمین اسلامی و اطباء اسلامی حتما فرق جدی داره با طبی که مثلا در یونانه. حالا اون بحثای اساتیدی که خودشون مسلطن بهتر میدونن و تغییرات خیلی خوبی هم توش میدن، مثل اون بحث، حالا بحث واردش نشیم میترسم اختلافی باشه. و رنسانس وقتی رقم میگه، این خیلی مهمه اینجا نکات دقت بکنیم، رنسانس اصلا آقا طاعون سیام میاد همین بحثا رقم میخوره، ولی اونها تصمیم میگیرن برداشتشون از سلامت رو تغییر بدن. خیلی مهمه، یعنی یه جنس از تغییر درونی داره رقم میخوره. یکی از چی میگن نقاط عطف تاریخی که نشون میده تغییرات درون چطوری داره رقم میخوره، یه نگاهی وجود داره، توی نگاه اخلاقی وجود داره، میگه این اخلاقی دیگه جواب نمیده، ما این همه یک سوم جمعیتمون از بین رفت، به در چی میخوره وقتی نمیتون جواب بده؟ بیام شروع کنیم به روز کردن، یعنی نتیجه گیری عمومی ها داره به این سمت میره و این شروع میکنه به تغییر کردنه، تغییرش میده، یعنی اصلا نگاهش رو تغییر میده، ولی اینکه یه بخش کوچیکی باشه، ولی این اتفاق داره رقم میخوره. شما زمانی که دوباره به بحث سلولی میکروبی میرسی، داره نگاهو تغییر میده، اصلا میگه اخلاق چیه، گوگرجیوه نمک چیه، اصلا اینا چیه، سلوله، انسان از این سلوله تشکیل شده، به هم خوردن از تعادل این سلوله عامل بیماریه. بکن اصلا فهم از سلامت داره متفاوت میشه، این جنس، یعنی که از درون نظام سلامت اصلا فهمش از سلامت داره متفاوت میشه. بیمه و این مسائل هم که گفتم دیگه، بیسمار که فشار کارگریه، فشار سندیکا هاست و اینا باعث این بحث میشه، بعدش هم که سیستم های ملی میاد، بعدش هم سیستم ملی خدمات سلامت به دنبال سیستم های ملی داره میاد که کشورها دارن اون سیستم های ملیشون رو، و سیستم های بین المللی هم باز به همین صورت، یعنی اول یک سازمان مللی تشکیل میشه، ذیل سازمان ملل WHO تشکیل میشه. اینا به معنای این که این سازمان ها هم داره از اون فرصت بیاد. خب سایبرنتیک، هوش مصنوعی و رباتیک چیه؟ از بیرونه، از درونه، هماهنگه به نظرتون؟ نه، نسبت به نظام سلامت. نه، از بیرون داره قالب میشه به نظام سلامت که ازش درست. حالا یه فیلم هم ببینیم با هم دیگه. این فیلم 2017 هه. حالا با هم صحبت میکنیم. بحث این نیست که اسلام جامعیت در معنا و در معنا. نه، نظام سلامت باید خودش رو با اسلام هماهنگ کنه. الان هماهنگه؟ خب چرا فکر میکنیم اون موقع هماهنگ بوده؟ خب ما داریم در مورد خود اسلام صحبت نمی‌کنیم. مسلمانان، مسلمان‌ها و جایی که دارن اینا همش با هم دیگه اسلام اونطوری میتونیم ببینیم دیگه. اسلام که خودش، خود اسلام که نمیاد مثلا آمپول بزنه، خود اسلام نمیاد مثلا پزشکی بکنه. مسلمانان میرن مبتنی بر آن چیزی که از اسلام میفهمن و اون هستی شناسی الهی که میفهمن، خودشون رو هماهنگ میکنن با اون. ولی آیا این کارو کردن؟ آها، چرا جامعه باشه؟ چرا جامعه باشه؟ نظام سلامت داریم میگیم، آن نمیگیم اسلام و اسلام و بحثی سرش نداریم. درسته. نه، نظام سلامت نکنید متولی های مختلفی داره. یه متولیش راهبرشه، خب یعنی مثلا پیامبر خدا، ارکان دین اونا میشن راهبر. مثلا مثال میخوام بزنم، میگم سیاست گذار و راهبر اونن. یه عده‌ای مردمن، اینا متولین تو نظام سلامت. یه عده‌ای هم متخصصین و اصناف تخصصن که تو نظام سلامت فعالیت دارن. اگه اینها با هم هماهنگ عمل کردن میشه مکتب. ولی اگه فقط راهبر بگه بقیه گوش نکنن، شما به اون میگی نظام سلامته؟ خب آیا این اتفاق در اسلام رقم خورده؟ یعنی نظام سلامت شما مکتبی کاملی از اسلام داشتی که از هستی شناسیش تا ابزارش بیاد؟ نه، بسیاری از ابزاری که استفاده کرد عیناً داره، مثلا ابن سینا میگه این دقیقاً حرف جالینوسه، من دارم اون ادعا میدم. این دقیقاً حرف بخراته، من دارم ادعا میدم. اصلا مبناشو داره این میگه. چقدر اصلا تو قانون شما استناد به دین میبینی؟ مثلا آنی میخوام بگم نکنه، من میگم حتما مسلمان وقتی داره طب میگه اون تأثیر میپذیر از نگاه هستید. ولی آیا خواسته که این طب رو هماهنگ کنه یا این نظام سلامت رو هماهنگ کنه با هستی شناسیشون؟ بحثی که من شک دارم حداقل تا الانی که میدونم. و اگر کسی فکر میکنه این اتفاق رقم خورده، خب با هم صحبت کنیم که واقعا این اتفاق کامل رقم خورده. ولی در یونان رقم خورده، ولی در چین رقم خورده، اصلا هست، آثارش هست، میتونید برید مطالعه بکنید. آره دیگه، اصلا همه حرفم الان سر همینه. من اصلا میگم الان بحثمون فقط سر گفته نیست، تا عملشه، تا همون پزشکی که داره بیمار میبینه آیا داره مبتنی به اون. نه، میگه اخلاق، اگه اخلاق تعادل داشتن سالمه. پس نمیگه اگر مثلا فلان چیز بود سالم، اگه قلبش سالم بود سالمه، مثلا اگه مثلا ذهنش سالم، مثلا اینطوری فکر نمیکنه. نیاز دارم توی اون پزشکه آیا طب اون داره کار میکنه؟ نظام سلامت مجموعه ایناست. فقط یه چیزی نیست که توی یک جایی تعریف شده ولی هیچکی بهش عمل نمیکنه. خب دیگه، خب اگر یه بخشش ناقصه شما نمیتونی بهش بگی نظام سلامت دیگه. نظام نداره. نظام دیگه، نظام نداره. نظام به معنای این که گفتم شما تو نظام سلامت سه تا متولی داری: متولی سیاستگزار و حاکمی داری، متولی مردمی داری، متولی صنفی و تخصصی داری که دانش تخصصی و سالها همینطور رفته خونده بلده. اینا سه، هر سه باید هماهنگ با هم عمل کنن، فهمشون از سلامت هماهنگ باشه. این اتفاقه. حالا میشد بعدشان باز دوباره با هم صحبت کنیم. ولی خب دیگه اون میشه سلامت فردی، نمیشه نظام سلامت. نظام اجتماعی سلامت نیست، نظامی که یک جمع، یک جامعه با اون دارن زندگی میکنن. حالا بعدا دوست داشتیم باز دوباره با هم صحبت میکنیم و ادامه میدیم. الان وقت استراحت دیگه، این وقت تموم بشه. چی؟ کدوم نظام؟ اینا که دارم من تاریخو میگم، الان که همین نظام حاکمه، این نظام فعلی که حاکمه همین الان حاکمه. خوردش اصلا اون تحلیل نظام سلامت میشه، میشه جلسه اگر انشالله تو بخش دوم، بخش سوم، تو بخش سوم در مورد تحلیل نظام سلامت صحبت میکنیم. خیلی خیلی بد عمل کرده به نظر من. خب و حالا دقیقا جزئی میگیم، یعنی مثلا میگیم توی توجه به ابعاد انسان به کجا، میگه بعد جسمیشو بیشتر توجه، ولی بعد ذهنیشو آسیب زد. مثلا روند برخوردش با بیماری و انسان بد بود، به جایی که انسان رو قوی بکنه از نظر ذهنی و روحی در مقابل بیماری، شروع کرد ترسوندش و اینو آسیبهایی زد. ولی خب دیگه بحران، دیگه بحرانی که اومده. خب اینم ببینیم با هم دیگه این فیلم رو. این فیلم 2017 داره پخش میشه و اونجا این، حالا احتمالاً شاید دیده باشینش هم کسی از دوستان، یه کارآفرینیه، داره یه پهپادی رو نشون میده، چون صدا نیست من یکم توضیح میدم، شما نوشتش هم دوست داشتین ببین. بعد میگه این همین پهپاداست که احتمالاً شاید شما هم برای بچه‌هاتون یه وقتی خریده باشین، پهپاد خیلی کوچیکیه. بعدش میخواد بگیرش نمیتونه. اینا رو ببینید، این 2017، یعنی اگه الان توی مثلا قضایای اخیری که داره پیش میاد دارین خیلی چیزا رو می‌بینین، اینجا ببینید چطوری دارنش. میگه ولی یه تفاوتی داره، این با هوش مصنوعی کار میکنه، اینی که الان دارین می‌بینین. آره خواهم دست روی نکته مهم بذارم، این دیدن این یه تأملی روش داشته باشیم. اینجا با همون چنگرم مواد منفجره ای که توشه، با همون چنگرم مواد منفجره ای که توی پیجر میزنه، با همون چنگرم مواد منفجره ای که توی پهپاد میزنه، با همون چنگرم مواد منفجره ای که هر جای دیگه ممکنه گذاشته باشه یا بزنه، چه اتفاقی رقم میخوره در موقعی که ضرورت داری اتفاقا رو رقم میزنه. خب پهپاد هوش مصنوعی چه فرقی داره با پهپادی که شما داری کنترلش میکنی؟ اون با دیتا داره کنترل میشه. هوش مصنوعی هواپیمای بدون سرنشین رو شما داری کنترلش میکنی، میبرش اینور اونور، ولی با هوش مصنوعی خودشه که داره. الان فکر کنید این، بعد اینجا داره چه توضیح میده، میگه اینا تیمن، 50 تا آزاد میشن، یکیش مخصوص شکوندن دره، درو میشکونه، بقیه از اون وارد میان، وارد میشه، وقتی وارد شد یکی از اونها مخصوص منه، میاد منو بزنه، یکیش مخصوص شماست، نخند، یکیش مخصوص شماست. چرا؟ چون دقیقاً اینا مشخص شده. حالا میاد چند میلیونشو آزاد میکنه توی شهر، میره برای 2 میلیون کشتن مردم شهر. خب اینجا یه اتفاق مهمی رقم میخوره که ما صحبت از تحول میکنیم، میخوام بگم توی یه لول دیگه، توی یه سطح دیگه ای تحول باز با هم ببینیم. تو جهانی که انقدر اتفاقات سنگینی داره توش رقم میخوره و داریم به چشممون میبینیم دیگه، توی اتفاقات که اخیر افتاد دیگه اصلا این چیزها الان یکم معمول تره. شما فکر کن تو بیمارستان نشستی، مثلا بزنم 500 تا پرستار داری، نمیدونم 1000 تا مثلا تخصصهای مختلف و پزشکی، یه دفعه 50,000 نفر آدم مثلا با چشم آسیب دیده و دستای مثلا زخمی و بریده دارن میان. دیدین دیگه، تعریف کردن دیگه. پرستارا گریه میکردن تو بیمارستان لبنان وقتی این پیجر آتیش چیز شده بود، آسیب دیده بود، اومده بود. تو کرونا چه اتفاقی افتاد؟ فامیل شریفتون هم نمیدونم، یه دفعه یه حجم بسیار زیادی که هیچ بیمارستانی، هیچ نظام سلامتی تو دنیا نمیتونه جوابگو باشه. این یعنی جهان و دنیا داره وارد دوره‌ای میشه که این نظام سلامت‌ها جوابگو نیستن، همینایی که الان هستن. یه مقاله لنست چاپ شده 2017، مقاله خیلی سنگینه، دوست داشتین، در مورد چرا به ریولوشن یا انقلاب و تحول حتی تو نظام سلامت، با همون دید، با همون دیدی که الان نظام سلامت، میگه توی اون چرا با تحول باید ایجاد کنیم. میگه آقای مسائل زیاد داره میشه، ما نمیتونیم جواب بدیم با این نظام سلامت های فعلی. ولی میخوام بگم جنس اتفاقات هم متفاوت میشه. اینو داشته باشیم و بحث الانمون تکمیل بشه.
بله
بله بعید نیست، من چون مسلط نیستم نمیدونم، نمیتونم رد و تایید کنم. بله. فقط ببخشید بحث رو میخواین اتمام بدیم که دیگه راحت صحبت کنیم، من از بابت میگم که بحث تکمیله. خواهش. نه درسته این بحثایی که میگین، میگم چون من مسلط نیستم این بخش رو نمیدونم. آره و فقط یه مثال ساده ای، نکنید بحث هوش مصنوعی توی بحث های نظامی خب حتما خیلی پیشتر اومده. نکنید اصلا پدافند خودش یه معنی هوش مصنوعی داره دیگه، یعنی یه اطلاعاتی میگیره همزمان که اطلاعاتو میگیره عمل میکنه. یه جنسی از هوش مصنوعی ابتدایی بوده که همه میدونستن ولی کسی فکر نمیکرد که مثلا میتونم به این عمقه. الان بحثش تو پزشکی چیه؟ الان بحثای یه توی سر مرز علمیه که بحثایی که میکنن تو حوزه تخصصی میگن 2 تا 3 سال دیگه، حالا من نمیگم درسته یا غلطه، من فقط میخوام بگم اینا حرفای موجوده که 2 سال یا 3 سال دیگه تمام آن اکثر آن چیزی که در دندان پزشکی انجام میشه با هوش مصنوعی و ربات قابل انجام. خب همین الان هم پزشک ما توی بیمارستان امام خمینی نشسته تو آفریقا داره با ربات، ولی خودش نشسته داره کار میکنه، اون ربات رو بیمار داره انجام میده، داره جراحی انجام میده با چند هزار کیلومتر. خب این هوش مصنوعی وقتی این فرایندی که متخصص ما جراح ما داره انجام میده وقتی یاد بگیره، خب میتونه آروم آروم آزمون خطا کنه. مگه پزشکای ما خطا ندارن؟ خب هوش مصنوعی هم خطا داره، میگه اتفاقا اون خطاش کمتر از اینه. آروم، ولی ما چیکار داریم میکنیم؟ ما چطوری مواجه میشیم؟ این داره از بیرون داره فرصه داره میاد، میخوای سلبی باش برخورد کنی وایسی و بگی آقا نه ما اصلا از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنیم، جواب نیست که. میخوای همینطور بگیم هرچی هم اومد بیاد همه رو بریم بگیریم، این هم درست نیست. این میشه موضوع جلسه بعدمون که تصویری از نظام سلامته که ما حتی هوش مصنوعی یا هر اتفاق جدیدی که رقم میخوره اول یه تصویر داشته باشیم هماهنگساز که هممون اتفاق نظری تفاهمی روش داشته باشیم، بگیم این خوبه هوش مصنوعی، اینجا تقویتش کنیم، اینجا تقویتش کنیم، اینجا حواسمون باشه، خیلی کنار دستمون باشه، اینجا نمیتونیم یکم آزادش بذاریم و بسایدیم. در خدمت. بله فیلم سیمون نه ما تمومه، اگه میخوام بس تمومه، یه استراحتی قرار شد بکنیم دیگه. ببخش من عذرخواهی میکنم واسه. بله خیلی زیاده دیگه، نگاه کنید ژول ورن وقتی داستانش رو مینویسه چقدر میگذره تا بخوان فیلمش هم نه اصلا از رویاشون واقعیت میسازن. انشتین یه جمله این چنینی داره اگه اشتباه نکنم، میگه یکی از حالا مضمونش هم چیزی که یکی از عجایب یا یکی از اتفاقات جالب اینه که آن چیزی که ما در ذهن تصور میکنیم بعداً در واقعیت میبینیم، چون قبلا مثلا همش واقع‌گرایی و این همین چیزی که هست و فلان اینا، بگو اصلا یه چیزی نیست بیرون، من تو ذهنم پرورش داشتم ولی حالا بیرون اومده و عملی شده جلو چشممه، چون یه چیزی بله در خدمت بفهم. الان راحت دیگه خودمون صحبت، من در خدمتم هر طور بفهم. بله من بله بله حتما نکنه اون تصویر یا رؤیایه مثل همین بحثی که الان گفتیم، مردم، مشارکت مردم شرط لازمه برای اون تحولی که میخواهد رقم بخورد. خب تصویر و رؤیا هم از جنس شرط لازمه ولی هم به معنای کافی نیست. خب یعنی باید یه اتفاقات رقم، ما مگه تصویر نداریم از اون جامعه ای که دوست داریم؟ پس چرا نمیتونیم بسازیم ازش؟ مگه از یه شهری که دوست داریم تصویری نداریم؟ پس چرا نمیتونیم بسازیم؟ نمیگم میگم نمیتونیم، یعنی نتونستیم تا الان، نکردیم. یه جاهایی قسمتای کوچولو کوچولو ساختیم، ولی اون جامعه رو کلان بسازیم، تصویر براش تلاش بکنیم برای بیان شدنش و اینا، به خاطر اینکه یه سازوکارهایی هم احتیاج داره. ما چطوری باید کنار هم باشیم که اتفاق رقم بخوره؟ آفرین. این گره هاست که باید باز بشه، که امیدواریم مثلا حالا تو نظام سلامت یه بخشش رو بتونیم امروز با هم دیگه احساس میکنیم، مثلا شاید کمک بکنه به باز شدن این گره. آفرین، یکم مهمترین نشه. آفرین. جزیره ای نمیشه ولی فراوری باید بشه. نکنه اگه شما یه حرف کلی و همینطور به چیز کلی بگیم آقا ما میخواهیم مثلا جامعه ای باشیم که همه به هم نسبت مثلا لطف داشته باشیم، اخوت داشته باشیم، احسان داشته باشیم. این کلیه. به من بگو تو نظام سلامت چه شکلیه، به من بگو توی مثلا خودروسازی چه شکلیه، به من بگو تو شهرسازی چه... باید اینطوری کار کرد که اون چیزهایی که ما آرمانهایی که هر انسانی دوستشون داره، هر انسانی با اون فطرت توحیدی داره، با اون نگاهی که داره و خداوند خلقش کرده دوست داره، خوبی رو دوست داره، عدالت رو دوست داره، احسان رو دوست داره، اینا رو دوست داره. شما چطوری میتونین عملش کنین؟ همین بحثا سر اینه. یه جایی میاد میگه که آقا اینا که میگین نمیشه، حالا که نمیشه من تر همینه. ببین جامعه رو ببین چقدر خوبه، همه میان تو پاش، یه بازار درست کردم، همتون هم میایین تو بازاره، زندگیتون هم داره میچرخه دیگه، داره میره جلو. مگه مشکلی داری؟ مثلا مشکلی نداری. آره آره، همین بس، مثلا همینه. آره این ورود بود که بگم تو تاریخ اگه جایی، چون میخوام بگم جنس صحبتمون تحوله، که انتظار صحبتی از جنس این داشته باشین که از چطور میشه همه اینا رو هماهنگ کرد، مبتنی بر همون آرمان نگاهی که ما دوستش داریم، مبتنی بر اون مکتبی که دوستش داریم و اون هستی شناسی که احساس ما اینه همه انسان‌ها در فطرت در درون همه دوست دارن. کی میتونه عملیش کنه؟ عملی کردنشه که سخته، ولی آیا میشه آروم آروم یه تلاشی براش بکنیم ببینیم چطوری میشه؟ با هم دیگه ببینیم. در خدمت. کسی میخواد بره دوری بخوره؟ ما هستیم. آن دخت آفره. نکنه هوش مصنوعی سطوح داره. مثلا شما الان یه ماشین تصور بکنیم، یکی این ماشینه رو فقط میرونه، یه کسی این ماشینه رو میتونه تعمیر کنه، لزوما اونی که میرونه نمیتونه تعمیر کنه، یه کسی قطع سازه، قطعات اون ماشین رو میسازه، یه کسی دیگه مواد اولیه و خط تولیدش و فلان اینا رو میسازه. تو بحث هوش مصنوعی هم همینه. هوش مصنوعی بسیار گسترده داره میره جلو، یعنی یه بخشی از هوش مصنوعی کارش تشخیصه، اصلا اقدام نمیکنه. مثلا شما مثلا یه ساعت مچی، مثلا از این ساعتایی که با هوش مصنوعی اینا بخوان وصل باشن، مرتب نبض شما رو چک میکنه، بهت اطلاعاتی میده، مرتب همین کارو میکنه. همین مثلا شما خودت یه دفعه میبینی قندت داره میاد پایین، میگه خب برم یه چیزی بخورم، اون فقط اطلاعات بهت میده. همین. یه جای دیگه نه، این هوش مصنوعی وصل به رباتیک، وصل به یه نمیدونم داروی رباتی مثلا نانویی که میره تو بدن، میره دقیقا اون جایی که باید باز بشه و عمل بکنه. آره باشه، چشم دیگه همین. آره به این خاطر هوش مصنوعی هم یه جای خیلی کاربرد خیلی دم دستی و ساده، مثلا میگم همین تو گوشی الان هست، توی مثلا ساعت ها میذارن این ورنور میذارن استفاده میشه. یه جایی نه میتونه خیلی پیچیده تر از این باشه، یعنی مثلا میاد یه کسی رو ژنش رو بررسی میکنه، میگه توی ژن شما مثلا چه میدونم چند ده هزار تا بیماری هست که از گذشتگان به شما رسیده، مثلا 20 تا این 30 تا این ممکنه توی شما بروز بکنه، خلاصه در نظر داشته باش که الان بحث اخلاقش اینه که آیا هوش مصنوعی باید اینا بگوید یا نباید بگوید، فقط متخصص بداند یا خود فردم بداند، چون اتفاقای بعدش در خدمت